سلام، به برنامه تقابل آرا خوش اومدید. تصور کنید روی صحنه‌ای ایستادید که سالهاست خونه شماست، هزاران چشم به شما دوخته شده و حالا بعد از ده‌ها رهبری خدافظی کنید.
یه فضای به شدت سنگین و احساسی.
دقیقاً، رویداد WWDC 2026 اپل دقیقاً همین اتمسفر رو داشت. خدافظی تیم کوک یه سایه بزرگی انداخته بود روی معرفی iOS 27 و البته سیستم اپل اینتلیجنس.
و خب ما امروز اینجاییم تا این رویداد رو موشاکافی کنیم.
بله، ما بر اساس مقالات و تحلیل‌های خیلی عمیقی که در بخش سایبر مگ از مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف منتشر شده، می‌خوایم به یه سوال اساسی بپردازیم.
اینکه آیا اپل با این رویداد داره هوش مصنوعی رو خیلی هوشمندانه باز تعریف می‌کنه یا فقط داره برای بابا توی رقابت نفسگیر دست و پا می‌زنه؟
خب موضع من کاملا مشخصه. من استدلال میکنم کاری که اپل کرد یه شاهکار مهندسی و کاربردی بود. اونا به جای هیجان زدگی کاذب، هوش مصنوعی رو با حفظ حریم خصوصی تو تار و پود اکوسیستمشون بافتن.
شاهکار؟ خب راستش رو بخواید من از یه زاویه کاملا متفاوتی به این رویداد نگاه میکنم. برای من کنفرانس 2026 بیشتر شبیه یه عذرخواهی بزرگ بود تا یه نوآوری انقلابی.
عذرخواهی؟ این دیگه خیلی بی‌انصافیه.
نه ببینین، وقتی شما مجبور میشید قبل از معرفی هر ویژگی جدیدی اول زمان زیادی رو صرف تعمیر خرابی‌های گذشته بکنید، یعنی از قطار رقبا جا موندید. به نظر من اپل استقلال نوآورانش رو از دست داده.
متوجهم چرا اینطور فکر میکنید. کلمه عذرخواهی زاویه دید جالبیه، ولی من اسم این رویکرد رو میذارم بلوغ اکوسیستم.
بلوغ اکوسیستم؟ آخه با تکیه به هوش مصنوعی گوگل؟
یه لحظه صبر کنید. به این دقت کنید که اپل اعلام کرد آپدیت iOS 27 برای تمام دستگاه‌ها از آیفون 11 به بعد در دسترسه. این فقط یه تصمیم فنی نیست. این یه پیام استراتژیکه. بکپورت کردن یا برگردونن معماری هوش مصنوعی به سخت افزاری که 7 سال از عمرش میگذره، هزینه توسعه به شدت بالایی داره. چرا اپل باید این کارو بکنه؟ چون تو اکوسیستم اپل هیچ کاربری نباید جا بمونه.
خب این استدلال احترام به کاربر روی کاغذ خیلی جذابه. ولی آیا واقعا به اتفاقاتی که زیر پوسته سیستم میفته دقت کردید؟
چطور مگه؟
بیایید به همون بحث ترمیم یا پیشرفت نگاه کنیم. اپل تو این کنفرانس کلی زمان صرف کرد برای معرفی بازسازی پایه سیستم جستجوی اسپاتلایت یا جستجو تو ایمیل و عکس ها.
خب اینا بخشای حیاتی سیستم عاملن.
بله، ولی یا مثلا اون عقب نشینی از طراحی منفور لیکوید گلاس، همون رابط کاربری شیشه‌ای که پارسال معرفی شد و صدای همه رو درآورد. حالا با افتخار میگن میتونید غیر فعالش کنید. من متاسفم ولی اینا نوآوری نیست.
نه دیگه، شما دارید تغییرات رابط کاربری رو با معماری هسته سیستم عامل یکی میکنید.
وقتی منوی جستجوی گوشی من تا دیروز کار نمیکرد و حالا تو سال 2026 تازه درست شده، این پیشرفت نیست. این صرفا تعمیر یه باگ آزاردهنده است.
من با این تفکیک شما اصلا موافق نیستم. بله، غیر فعال کردن لیکوید گلس یه واکنش به بازخورد کاربرا بود. اما اتفاقی که تو اسپاتلایت افتاد اصلا رفع باگ نبود.
پس چی بود؟ یه قابلیت جادویی؟
استرسیده بود. کاری که اپل تو iOS 27 کرد بازنویسی کامل معماری اطلاعات بود. اونا یه دیتابیس برداری رو مستقیم روی خود دستگاه پیاده سازی کردن.
خب کاربر نهایی که این چیزا رو نمیبینه. کاربر فقط میبینه که جستجوش حالا تازه داره کار میکنه. براش چه فرقی داره دیتابیس برداری باشه یا تطبیق کلمه؟
دقیقاً، کاربر نباید درگیر این پیچیدگی بشه. اما این فونداسیون جدید واقعاً ضروری بود. اجازه بدید یه قیاس بیارم. تو گذشته iOS مثل یه اپراتور تلفن خونه قدیمی بود. شما درخواست میدادید، اونم شما رو به اپلیکیشن وصل میکرد. اما با این بازنویسی معماری، iOS حالا شبیه یه سیستم عصبی مرکزی عمل میکنه. این سیستم تمام داده های شما رو درک میکنه. نتیجهش چی شده؟ بارگذاری عکس ها 70% سریعتر شده، انتقال فایل با ایردراپ 80% سریعتر شده.
بسیار خوب. بیایید از همین قیاس خودتون استفاده کنیم. اگه iOS 27 یه سیستم عصبی مرکزیه، مغز این سیستم مال کیه؟
خب، مال خود اپل اینتلیجنس و نسل جدید سیری.
واقعاً؟ قلب تپنده این رویداد اپل اینتلیجنس بود و اونا ادعا میکنن سیری حالا درک بصری و محاوره‌ای داره. اما پرسش چالشی من اینه. وقتی مغز متفکر برای جواب دادن به پیچیده ترین سوالات مدلای پایه گوگل جمینایی هست، اپل واقعا برنده است؟
خب این یه انتخاب هوشمندانه برای پردازش خارج از دستگاه بود.
اپل همیشه به یک پارچگی 0 تا 100 سخت افزار و نرم افزارش افتخار می‌کرد. حالا برای حیاتی ترین تکنولوژی دهه آینده مجبور شده دست به دامن رقیب اصلیش بشه. این فقط ساختن یه ماسک زیبا برای تکنولوژی گوگل نیست؟
نه، اصلاً اینطور نیست. این یه سوء تفاهم خیلی رایج درباره معماری اپل اینتلیجنسه که باید شفافش کنیم. اپل هرگز این مدل‌های هوش مصنوعی خام یه شرکت دیگر رو مستقیم به کاربر نمیده.
ولی به هر حال داره از سرورهای گوگل استفاده می‌کنه.
استراتژی اونا یه سیستم چند لایه است. ببینید، بیش از 90% از درخواست‌های روزمره کاربرا توسط مدل‌های پایه خود اپل و کاملاً روی دستگاه پردازش میشه.
خب اون 10% بقیه چی؟
فقط زمانی که شما به اطلاعات عمومی و دانش جهانی نیاز دارید که تو دیتابیس گوشی شما نیست، سیستم از شما اجازه میگیره و بعد درخواست رو به جمینای میفرسته.
اما مسئله اینجاست که دانش جهانی دقیقاً همون جاییه که ارزش واقعی هوش مصنوعی مولد توش نهفته است. اگه قرار باشه فقط برای تنظیم آلارم یا پیدا کردن یه عکس از هوش مصنوعی استفاده کنیم که همون مدل‌های قدیمی هم کار می‌کردن.
نه، من اصلاً با این موافق نیستم.
وقتی اپل نمیتونه یه مدل زبانی قدرتمند برای درک جهان پیرامون بسازه و اون رو برونسپاری میکنه، یعنی تو هسته مرکزی نوآوری داره میلنگه.
ارزش واقعی هوش مصنوعی برای کاربر موبایل دانش جهانی نیست. دانش شخصیه. اینجا همون جاییه که ویژگی آگاهی متقاطع بین اپلیکیشن ها وارد میشه.
منظورتون همون کراس اپ کانتکست هست؟
دقیقاً. بیایید ببینیم این چطوری کار میکنه. فرض کنید شما وسط یه تماس تلفنی هستید و طرف مقابل ازتون میپرسه شماره پرواز مریم که هفته پیش ایمیل کرد چی بود؟ سیستم عصبی اپل بدون اینکه صدای شما رو به سرورهای گوگل بفرسته، ایندکس معنای گوشی شما رو میگرده. ارتباط بین مریم و پرواز و ایمیل هفته پیش رو درک میکنه و همون لحظه جواب رو صفحه میاره. جمرنای روی گوشی اندرویدی اصلا نمیتونه این کارو بکنه.
راستش من قدرت این آگاهی متقاطع رو تحسین میکنم. از نظر مهندسی واقعا کار پیچیده ایه. اما وقتی از درک شخصی و ویژگی های جدید حرف میزنیم، بیایید ببینیم اپل چقدر از اینا رو واقعا خودش خلق کرده.
خب خیلی هاش رو.
مثلا همین قابلیت دیکته هوشمند تو کیبورد. با افتخار نشون دادن که چطور کلمات پرکننده مثل M و R رو تو لحظه حذف میکنه و لحن رو ویرایش میکنه. این دقیقاً مو به مو همون کاریه که اپلیکیشن های تخصصی مثل ویسپر فلو ماهاست دارن انجام میدن.
خب ترکیب کردن این تو سیستم عامل کار سختیه.
یا ابزارهای جدید ویرایش عکس مثل ریفریم یا ابزار کلین آپ برای حذف اشیا. اینا سالهاست تو پیکسلای گوگل و گوشی های سامسونگ هست. به نظر میرسه اپل بیشتر داره چکلیست قابلیت‌های رقبا رو تیک میزنه تا اینکه نوآوری کنه.
تفاوت بنیادین تو چگونگی کار کردن این ویژگی هاست، نه فقط چه بودنشون. بله، یه اپلیکیشن شخص ثالث مثل ویسپر فلو این کار رو میکنه، اما یک پارچگی تو سطح سیستم عامل زمین تا آسمون فرق داره.
فرقش فقط تو راحتی دسترسیه؟
نه، فرقش تو تأخیر صفر و پردازش محلیه. شما تو هر فیلد متنی از ایمیل گرفته تا اپلیکیشن بانکی اینو دارید. در مورد ابزارهای عکس هم همینطور. رقابا ابزار حذف اشیا رو معرفی کردن، ولی پردازشش تو سرورهای ابری انجام میشد.
خب چه ایرادی داره بره تو ابر پردازش بشه؟
ایرادش حریم خصوصیه. کاری که اپل کرد سشرده‌سازی این مدل‌ها بود تا ابزار کلین آپ بتونه پیکسل‌های از دست رفته رو روی خود سخت افزار گوشی بدون نیاز به اینترنت باز تولید کنه.
و چرا این آفلاین بودن انقدر برای اپل حیاتیه؟ فقط برای اینکه بگه ما امن‌تریم؟
بله، دقیقاً، برای حریم خصوصی. و این ما رو به نقطه عطف ماجرا میرسونه. وقتی پردازش روی دستگاه انجام میشه، اپل میتونه وارد حوزه‌هایی بشه که هیچ رقیبی جرأت ورود بهش رو نداره.
مثلا چه حوزه‌ای؟
حساس‌ترین داده‌های ما، یعنی داده‌های سلامت، اضافه شدن بخش پیگیری دوران پیش از یائسگی تو اپلیکیشن هلث یک گام تاریخیه. اونا نیمی از جمعیت جهان رو که تو تکنولوژی سلامت نادیده گرفته می شدن به رسمیت شناختن.
آها.
مدل های هوش مصنوعی اپل حالا نوسانات هورمونی و دمای بدن رو تحلیل می کنن تا پیشبینی دقیق بدن. شما هیچ وقت حاضر نمی شید چنین داده های به شدت خصوصی رو به سرور اپلی یه شرکت تبلیغاتی مثل گوگل بفرستید. درسته؟
راستش این نقطه خیلی مهمیه و من استدلال شما درباره سلامت زنان رو کاملا می پذیرم. ورود به بازار ابزارهای سلامت واقعا تصمیم درستی بود، اما اجازه بدید روی دیگه این سکه رو بهتون نشون بدم.
بفرمید.
این اعتماد کاربر و جمع‌آوری این داده‌های حیاتی در نهایت به چی ختم میشه؟ به قفل شدن کاربر تو اکوسیستم اپل. این تمرکز شدید روی نرم افزار مستقیما به استراتژی جدید درآمدزایی اپل وصله. ما تو همین رویداد شاهد معرفی باندل اشتراکی تو اپ استور بودیم.
خب این دوتا موضوع چه ارتباطی با هم دارن؟ سلامت و اپ استور.
ارتباطشون تو تغییر پارادایم اپله. سیستمی که به لطف هوش مصنوعی و داده‌های سلامت شما رو بهتر از خودتون میشناسه، حالا رفتار شما رو رصد میکنه تا بدونه دقیقاً کدوم باندل اشتراکی ماهانه رو بهتون پیشنهاد بده.
خب این شخصی سازیه؟
نه، این تبدیل شدن به یک شرکت اجاره دهنده خدمات. اپل گذشته یه سخت افزار انقلابی می ساخت، شما می خریدی و تمام. اپل امروز می خواد از هر کلیک شما درآمدزایی قطره چکانی داشته باشه. این نشون میده موتور نوآوری سخت افزاری متوقف شده.
من فکر می کنم این نگاهتون یه مقدار بدبینانه است. تغییر مدل درآمدی به سمت خدمات برای بقای اقتصاد نرم افزار لازمه. توسعه دهنده ها برای تامین هزینه های هوش مصنوعی به مدل اقتصادی پایدار نیاز دارن.
ولی به قیمت دوشیدن کاربرا تو بخش نرم افزار؟
باندل شدن اتفاقا هزینه نهایی رو برای کاربر میاره پایین. اما مهمتر از اون، این ادعای شماست که میگید اپل نوآوری سخت افزاری رو رها کرده؟
خب نکرده.
اصلاً. اگه به کدهای نسخه بتای همین iOS 27 که محققها استخراج کردن نگاه کنیم، به متغیرهایی مثل فولد استیت برمیخوریم.
آها، بحث گوشی تاشو؟
بله. این یعنی سیستم عاملی که درباره فونداسیونش صحبت کردیم فقط برای هوش مصنوعی بازنویسی نشده. داره برای پشتیبانی از آیفون تاشو آماده میشه. اپل شاید اولین شرکتی نباشه که وارد یه بازار میشه، اما همیشه صبر میکنه تا تکنولوژی به بلوغ برسه.
مسئله دقیقاً همین کلمه صبر هست. استراتژی صبر برای ساختن یه لولای مکانیکی تو گوشی تاشو جواب میده، اما تو دنیای هوش مصنوعی که سرعت رشدش تصاعدیه، صبر کردن یه سم کشنده است.
چرا کشنده؟ اپل داره ریسک رو مدیریت میکنه.
چون اگه مدل شما امروز با دیتای واقعی تو مقیاس وسیع تعامل نداشته باشه، فردا به طرز وحشتناکی عقب میمونه. و این نگرانی وقتی پررنگتر میشه که به تغییرات مدیریتی نگاه کنیم.
منظورتون خروج تیم کوک هست؟
اول سپتامبر امسال تیم کوک سکان بخش سخت افزار رو کامل میده دست جان ترنوس و خودش تو مسیر خروج قرار میگیره. تیم کوک استاد مدیریت ریسک بود، ولی تو دوران گذار به هوش مصنوعی ما به یه بینشمند نرم افزار نیاز داریم.
خب جان ترنوس هم مدیر بسیار قابلیه.
اپلی که ما دیدیم شرکتی بود که به جای جسارت استراتژی بقا رو انتخاب کرده بود. حتی کنترل‌های والدینی که معرفی کردن مثل پرسش برای خرید برای زیر 13 سال عالیه، اما اینا تغییرات ساختاری نیست، اینا فقط مدیریت ریسکه.
ببینید، مدیریت ریسک تو دنیایی که تکنولوژی با سرعت نور داره به حریم خصوصی ما نفوذ میکنه اصلا بد نیست. اتفاقا همون چیزیه که جامعه مدرن نیاز بره.
ولی به چه قیمتی؟
به قیمت آرامش کاربر. تیم کوک تو پیام خداحافظیش حرف عمیقی زد. گفت ستاره قطبی اپل همیشه این بوده که تکنولوژی باید در خدمت غنی‌تر کردن زندگی انسان باشه. اپل داره یه بستر امن برای زندگی مدرن میسازه. این که شما با زبان طبیعی تو اپلیکیشن شورتکات دستورات پیچیده بسازید، دموکراتیزه کردن تکنولوژیه. این قدرت دادن به کاربر عادیه تا بدون ترس از نقض حریم خصوصی از لبه تکنولوژی استفاده کنه.
قدرت دادن به کاربر عادی ایده خیلی زیباییه، اما به شرطی که توهم استقلال نباشه. من نمیتونم از این تضاد عبور کنم که هسته پردازشی این آرمان شر امن در نهایت تو سرورهای گوگل پردازش میشه.
گفتم که اون فقط برای دانش جهانیه.
بله، اپل داده ها رو رمزنگاری میکنه، اما وابستگی وابستگیه. شرکتی که هویتش روی ساخت سیلیکون اختصاصی و کنترل 0-100 پلتفرمش بود، حالا مجبور به ائتلاف شده. تقابل این دو نگاه آینده دوران پس از تیم کوک رو میسازه.
خب، فکر میکنم ما در نهایت به هسته مرکزی و زیبای این بحث رسیدیم. هر دو داریم به یه پدیده نگاه میکنیم، اما از دو تا لنز کاملا متفاوت.
دقیقاً.
از یه طرف تصویر اپل به عنوان یه معمار با حوصله رو داریم. شرکتی که با وسواس تجربه کاربری رو به کمال میرسونه، حریم خصوصی رو تضمین میکنه و هوش مصنوعی رو تبدیل به یه سیستم عصبی نامرئی تو پس‌زمینه زندگی میکنه.
و از طرف دیگه تصویر غولی رو میبینیم که برای جانموندن از قطار هوش مصنوعی ناچار به ائتلاف با رقیبای دیرینش شده. شرکتی که ناآوری‌هاش بیشتر شبیه الگوبرداری از استارتاپ‌های کوچیکه تا خلق جادوهای سخت‌افزاری.
دقیقاً همینطوره. دوران پس از تیم کوک بدون شک یکی از پیچیده‌ترین و پرریسک‌ترین دوران‌های تاریخ اپل خواهد بود. زمان مشخص می‌کنه که این استراتژی محتاطانه شاهکار بوده یا یه اشتباه مرگبار.
بله، زمان ثابت می‌کنه.
ما اینجا تو برنامه تقابل آرا قصدمون اعلام برنده نیست. هدف ما فقط باز کردن جعبه سیاه این تصمیمات بود.
کاملا موافقم. پیچیدگی این تحولات به خصوص درگیری هوش مصنوعی با داده‌های سلامت به قدر زیاده که با یه نگاه صفر و یکی نمیشه تحلیلش کرد. نیاز به پرسشگری مداوم داره.
و به همین دلیله که بررسی منابع عمیق‌تر همیشه ضروریه. ما امروز این بحث رو بر پایه مقاله تحلیلی بخش سایبرمگ در مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف پیش بردیم.
بله، مقاله بسیار خوبی بود.
از شما شنوندگانم دعوت می‌کنیم برای مطالعه بیشتر و درک بهتر این مکانیزم‌ها حتماً به این مجله سر بزنید. همونطور که گفتیم وقتی چراغ‌ها خاموش میشه و یه رهبر افسانه‌ای خدافظی میکنه، هوش مصنوعی دیگه فقط یه مشت کد نیست. هوش مصنوعی حالا معمار جدیدیه که داره مرزهای ارتباطات انسانی و مفهوم حریم خصوصی رو واژه به واژه از نو می‌نویسه. پرسش اینجاست که آیا ما برای زندگی تو این دنیای بازنویسی شده آماده ایم؟ تا گفتگوی بعدی، خود دروز و آگاه بمونید.